تراک 7 صفحه 27 یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا لعلکم ترحمون. قبلا گذشت که چرا قرآن کریم از گرفتن هر مالی تعبیر به خوردن آن می کند. از آن جمله در آیه مورد بحث گرفتن ربا را تعبیر به خوردن آن نموده و کلمه ای از آفن مزاعفه اشاره است به وضعی که غالب رباخاران دارند، چون اصولاً وضع ربا و طبیعت آن این است که مال ربا دهنده را نابود کرده زمیمه مال رباخار می کند و آن را چندین برابر می سازد. و در جمله واتقوا النار التي اعدت للكافرین اشاره است به اینکه رباخار کافر است، همچنان که در سوره بقره در آیات مربوط به ربا نیز این اشاره را آورده و فرموده والله لا يحب كل كفار اثيم. پاورقی یک سوره بقره آیه 276 و سار او الى مغفرت من ربكم و جنه. کلمه مسارعه به معنای شدت سرعت است که در خیرات صفتی است ممدوح و در شرور صفتی است مذموم. قرآن کریم در قالب موارد مغفرت را در مقابل جنت قرار داده است و این نیست مگر به خاطر اینکه بهشت خانه پاکان است. پس کسی که هنوز آلوده به قذارت‌های گناهان و پلیدی‌های معاصی باشد داخل آن نمی‌شود، مگر آنکه خدای تعالی با آمرزش خود قذارت‌های او را از بین برده و پاکش کند. و مغفرت و جنت که در این آیه آمده در مقابل دو چیزی است که در دعای بعد آمده، اما مغفرت در مقابل جمله والذین اذا فعلوا فاحشة واقع شده و اما جنت محاذی جمله الذین ينفقون في السراء والضراء قرار گرفته است. و اما اینکه فرمود جنت ارضها السماوات والارض، منظور از ارض بهشت چیزی در مقابل طول آن نیست، بلکه منظور وسعت آن است و این خود استعمالی است شایع و کأنه تعبیر به ارض کنایه است از اینکه وسعت آن به نهایت درجه است و یا به قدری است که وهم و خیال بشری نمیتواند آن را بسنجد و برایش حدی تصور کند. البته این تعبیر معنای دیگری نیز دارد که انشاءالله به زودی در بحث روایتی آینده بدان اشاره خواهیم کرد. و این که فرمود اعدت للمتقین به منزله توطئه و زمین چینی برای اوصافی است که بعد از این آیه برای متقین می شمارد، چون غرض از آن آیات بیان اوصاف است، اوصافی که با حال مؤمنین در این مقام یعنی در هنگام نزول این آیات ارتباط دارد، چون این آیات بعد از جنگ احد نازل شده که آن احوال یعنی ضعف و وهن و مخالفت ها از ایشان سر زده بود و گرفتاری ها بر سرشان آمده بود و در این حال به زودی به جنگ های دیگر باید بروند و حوادثی شبیه به حوادث جنگ احد در پیش داشتند و سخت به اتحاد و اتفاق و ائتلاف نیازمند بودند. الذین ينفقون في السراء والضراء، کلمه سر به معنای آن پیش آمدی است که مایه مسرت آدمی باشد و کلمه ذرا برخلاف آن به معنای هر چیزی است که مایه بدحالی انسان شود. البته ممکن است این دو کلمه را به معنای دو کلمه یسر و عسر یعنی آسانی و دشواری نیز گرفت و کلمه کظم در اصل به معنای بستن سر مشک بعد از پر کردن آن بوده، ولی بعدها به عنوان استعاره در مورد انسانی استعمال شد که پر از اندوه و خشم باشد، لیکن مصمم است که خشم خود را ابراز ننماید. و کلمه غیظ به معنای هیجان طبع برای انتقام در اثر مشاهده پی در پی ناملایمات است، به خلاف غضب که به معنای اراده انتقام و یا مجازات است و به همین جهت است که گفته می شود خدای تعالی غضب می کند، ولی گفته نمی شود خدای تعالی غیظ می کند. و جمله والله یحب المحسنین اشاره است به این که آنچه از اوصاف ذکر شد در حقیقت معرف متقین است و این متقین معرفی دیگر در دو مرحله دارند و آن عبارت است از کلمه محسنین که در مورد انسانها معنایش نیکوکاران به انسانهاست و در مورد خدای تعالی معنایش استقامت و تحمل راه خداست که در این باره در جای دیگر قرآن می‌خوانیم و بشرا للمحسنین ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پاورقی یکم. بلکه احسان در آیات احقاف اصل و ریشه است برای احسان به مردم، چرا که اگر احسان به خلق برای خدا نباشد نزد خدا هیچ ارزشی ندارد. آری، از آیات سابق از قبیل آیه مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا و امثال آن برمی آید که احسان به مردم زمانی در نزد خدا دارای منزلت است که برای رضای او انجام شده باشد. دلیل بر این گفته ما آیه شریفه زیر است که می‌فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. پاورقی دوم. برای اینکه می‌دانیم معنای این جهاد که عبارت است از بذل جهد در جایی و در امری تصور دارد که آن امر مطابق میل نباشد بلکه مخالف با مقتضای طبع باشد و این نیز تصور ندارد، و یا بگو شخص عاقل برخلاف میل خود تلاش نمی کند مگر وقتی که به اموری دیگر ایمان داشته باشد که منافع آن بیش از آن تلاش باشد، اموری که هر انسان عاقلی وقتی آن را درک کند حکم کند که باید در صدد تحصیلش برآمده و بلکه مقاومت هم بکند و برای به دست آوردنش از همه محبوب‌های طبیعی و شهوات نفسانی چشم بپوشد و لازمه داشتن چنین درکی اعتقادی و نیز لازمه ادعای داشتن این درک و این اعتقاد این است که بگویند ربنا الله و به پای این گفته خود ایستادگی هم بکنند. این از نظر اعتقاد. و اما به حسب عمل هم باید به پای گفته خود بیستند، یعنی در راه خدا جهاد کنند و بین هم و بین الله انگیزه‌ای به جز عبادت او نداشته باشند، نه اینکه عبادت او را وسیله رونق دادن به دنیای خود سازند و در راه او انفاق کنند و بین هم و بین الناس با حسن معاشرت سلوک نمایند. بعد از آنچه گفتیم این معنا به دست آمد که احسان عبارت است از انجام دادن هر عملی به وجه حسن و بدون عیب، هم از جهت استقامت و ثبات و هم از جهت اینکه جز برای خدا نبوده باشد. والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم و نعم اجر العاملین. کلمه فاحشه به معنای هر عملی است که متضمن فحش یعنی زشتی باشد، ولی بیشتر در زنا استعمال می شود. پس مراد از ظلم به قرینه مقابله سایر گناهان کبیره و صغیره است و ممکن هم است فاحشه را به معنای گناهان کبیره بگیریم و ظلم را به معنای گناهان صغیره بدانیم. و این که فرمود ذکر الله دلالت دارد بر این که ملاک در استغفار این است که یاد خدا دائی بران باشد، نه صرف کلمه استغفر الله که به لغلغه زبان صورت گیرد و به مجرد عادت از زبان جاری شود. و جمله و من یغفر الذنوب الا الله تشویق گناهکاران به توبه است و می‌خواهد غریحه پناه بردن به خدا را در انسان گناهکار بیدار کند. خدای تعالی در آیه مورد بحث استغفار را مقید کرد به جمله ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. در نتیجه فهمانید که تنها استغفار کسی مؤثر است که نخواهد آن عمل زشت را همچنان مرتکب شود، برای اینکه اصرار داشتن بر گناه هیئتی در نفس ایجاد می کند که با بودن آن هیئت ذکر مقام پروردگار نه تنها مفید نیست بلکه توهین به امر خدای تعالی نیز هست. و دلیل بر این است که چنین کسی از حد که حرمتهای الهی و ارتکاب محرمات او هیچ باکی ندارد و حتی نسبت به خدای عزوجل استکبار دارد. با این حال دیگر عبودیتی باقی نمی ماند و ذکر خدا سودی نمی بخشد. و به خاطر همین علت بود که جمله نام برده را با جمله وهم یعلمون ختم فرمود و این خود قرینه است بر این که کلمه ظلم در صدر آیه شامل گناهان صغیره نیز می شود، چون اصرار بر گناه موجب اهانت به امر خداست و نشانه آن است که چنین کسی هیچ احترامی و اهمیتی برای امر خدا قائل نیست و مقام او را تحقیر می کند. و در این دلالت هیچ فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست. پس جمله ما فعلو عام است از گناهان کبیره و مراد از آن همان چیزی است که در صدر آیه ذکر کرد. چیزی که هست گناه صغیره اگر فاحشه نیست ظلم به نفس هست، زیرا به تدریج ملکه گناهکاری را در نفس پدید می آورد. مترجم. و جمله اولئک جزاؤهم مغفره بیان اجر جزیل آنان است و آنچه خدای تعالی در این آیه تذکر داده این همان فرمان نیست که در آیه زیر فرموده، یعنی مسارعه به سوی مغفرت و به سوی جنت، و فرمود و سار او الی مغفرت من ربکم و جنه. و از اینجا روشن می گردد که امر به مسارعت در چند عمل است: یک، انفاق، دو، کظم غیظ، سه، عفو از خطاهای مردم، چهار، استغفار. قد خلت من قبلکم سنن فسیرو. کلمه سنن جمع سنت است که به معنای طریقت و روشی است که باید در مجتمع سیر شود، و اینکه امر فرموده در زمین سیر کنند برای این است که از سرگذشت امتهای گذشته عبرت بگیرند و سرانجام پادشاهان و فرانینه طاغی را ببینند که چگونه قصرهای رفیعشان به دردشان نخورد و ذخیره‌های موزه سلطنتیشان و تخت مزین به جواهرشان و لشکر و هوادارانشان سودی به آنان نبخشید و خدای تعالی همه را از بین برد و چیزی بجز سرگذشتی که مایه عبرت باشد از آنان باقی نماند. ولی فرو رفتگان در غفلت کجا و عبرت کجا؟ اما اینکه بیاییم آثار باستانی آنان را و مجسمه هایشان را حفظ کنیم و در کشف از عظمت و مجد آنان مخارج گزاف و زحمات طاقت فرسای را تحمل نماییم از اموری است که قرآن کریم هیچ اعتنایی به آن ندارد، چون این خود یکی از مصادیق بت پرستی است که در هر دوره‌ای به شکلی و در لباسی خودنمایی می‌کند و ما ان شاء الله به زودی پیرامون این معنا بحثی مستقل ایراد خواهیم کرد و در آنجا معنای وثنیت و بت پرستی را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود. هذا بیان للناس. در این آیه بیانات آیات قبل را روشنگر برای عموم مردم و هدایت و موعظتی برای خصوص متقین دانسته و این تقسیم به اعتبار تأثیر است و می‌خواهد بفرماید هرچند بیان برای عموم است ولی تنها در متقین اثر می‌گذارد، وگرنه همانطور که در آیات دیگر آمده قرآن کریم روشنگر همه مردم است.